جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات مجلس عراق پایان یافت. مهدی کروبی از صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان انتقاد کرد. و دو عضو نهضت آزادی ایران بازداشت شدند. سلام بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. مثل همیشه در ساعت 7 شب به وقت ایران مجله شامگاهی رادیو فردا شروع میشه. در یک شنبه شب 16 اسفند ماه باز هم در یک ساعت برنامه پر از گفتگو، گزارش و تحلیل سیاسی و اجتماعی با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند، اینجا خواهم بود. همراه با مانیا منصور که آماده است برای خوندن خبرهای امشب مجله شامگاهی. مانیا،
دومین انتخابات مجلس عراق از هنگام سقوط صدام حسین در سال 2003 میلادی روز یکشنبه امروز پایان یافت. در این انتخابات 6200 نامزد بر سر 325 کرسی به رقابت پرداختند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه در جریان رای گیری به خبرنگاران گفت مردم عراق اهمیت آراء خود را دریافتند.
قابلنا هذا الصوت العزيز الذي يؤدونه في صناديق الانتخاب يدركون انه سيكون له اثر في تشكيله مجلس النواب
و گفت آرای آنان در تشکیل دولت و مجلس جدید و در روند سیاسی کشور مؤثر خواهد بود. همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، حدود 35 غیر نظامی عراقی بر اثر انفجار بمب در برخی از نقاط این کشور کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. پیشتر شبه نظامیان سنی و القاعده گفته بودند که دست به اقداماتی برای ممانعت از برگزاری انتخابات مجلس عراق خواهند زد. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز شنبه با انتقاد از صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان، یکی از معترضان روز عاشورا، گفت مسئولان قضایی مفهوم محاربه را تغییر دادند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، آقای کروبی این موضوع را در اشاره به اخبار مرتبط با صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان، فعال دانشجویی در دامغان، اعلام کرد. آقای ولیان از اعضای انجمن اسلامی شهر دامغان و یکی از هواداران میر حسین موسوی به دلیل پرتاب سنگ و سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور در روز عاشورا متهم به محاربه و محکوم به اعدام شده است. سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی گزارش داد که عماد بهاور، فعال سیاسی و عضو جوانان نهضت آزادی ایران، روز یکشنبه بازداشت شده است. آقای بهاور که پس از انتخابات ریاست جمهوری به مدت 2 ماه بازداشت شده بود، روز یکشنبه برای آخرین دفاع خود به دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود که بازداشت شد. همچنین سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که امیر حسین کاظمی، وبلاگ نویس و عضو نهضت آزادی ایران، نیز روز شنبه پس از احضار به دفتر وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز یک شنبه با اشاره به خرید نوروزی اعلام کرد طرح مبارزه با سارقان با همکاری گشت‌های بسیج آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، او همچنین گفت که به دلیل آنچه خالی از سکنه بودن بسیاری از شهرها نامید، پلیس برای تامین امنیت بیشتر از گشت‌های بسیج به عنوان گشت‌های محله استفاده می‌کند تا امنیت را در شهرها ایجاد و از وقوع تخلفات جلوگیری کنند. آزاده.
مانیا منصور مروری داشت به خبرهای امشب رادیو فردا. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب، محاربه چیست؟ این کلمه در این روزهای اخیر کم به گوشمون نخورده. توی یک گزارش مفصل در مورد این موضوع خواهیم شنید. جنبش سبز بعد از 9 ماه اعتراض مداوم کجا قرار گرفته؟ جنبش سبز موفق است یا راه زیادی در پیش دارد؟ صحبت‌های یک استاد دانشگاه رو خواهیم شنید. بانک مرکزی در شب‌های عید می‌گوید نرخ تورم کاهش پیدا کرده و وزارت بازرگانی هم می‌گوید گوشت و مرغ و میوه عید را تامین می‌کند. کارگران اما می‌گویند حقوق نگرفتند و همه چیز گران شده. گزارش و گفتگوی خواهیم داشت. آخرین خبرهای تیم ملی کشتی آزاد ایران و تیم ملی تیراندازی ایران در گزارش ورزشی امشب. همه اینها در کنار صدای شما روی پیغامگیر رادیو فردا و مجله صدای دیگر، مجله زنان رادیو فردا، در طول این 55 دقیقه با ما بمانید. همطور همونطور که در خبرها شنیدید، مهدی کروبی میگوید برخی مسئولان سنجیده یا نسنجیده و حتی آمدانه حرکت‌های خیابانی و اعتراضات رو محاربه اعلام کردند که این امر باعث تأسفه. دبیرکل حزب اعتماد ملی بر این باوره که مفهوم محاربه در وضعیت کنونی تغییر کرده. مهدی کروبی در اعتراض به تکرار اتهام محاربه در کیفرخواست‌های صادره برای بازداشت شده‌های 9 ماه گذشته خواستار پایان این روند شده. دست کم 9 نفر از بازداشت شده‌ها و متهمان پرونده‌های مرتبط با وقایع انتخابات به محاربه متهم شدند. اتهامی که می‌تونه برای این متهمان مثل آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی اشد مجازات، یعنی اعدام رو به همراه داشته باشه. توی روزهای اخیر صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشت شده‌ها در روز عاشورا به اسم محمد امین ولیان به اتهام محاربه اعتراض‌های زیادی رو به دنبال داشته. در آخرین نمونه همچنین اعلام شده که اتهام محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران هم محاربه است. از همه اینها بشنویم در گزارش آرش حسنیا.
معمولا واژه‌های حقوقی دقیق و روشن تعریف می‌شوند تا این واژه‌ها با کمترین تفسیر به رأی مواجه شوند. با تعریف روشن و دقیق واژه‌های حقوقی، دادخواهی در دستگاه قضایی به عدالت نزدیک‌تر خواهد شد. در چند ماه گذشته، بازداشت گسترده فعالان سیاسی مدنی، روزنامه‌نگاران و جمع زیادی از مردم عادی معترض در خیابان‌های ایران با تکرار واژه‌های حقوقی بسیاری همراه بوده که پیش از این کمتر در رسانه‌ها شنیده یا گفته شده است. از جمله این واژه‌ها اتهام محاربه است که در کیفرخواست تعداد زیادی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات تکرار شده و ظاهراً همچنان در کیفرخواست تعدادی دیگر از بازداشت شدگان چند ماه گذشته جای ثابتی دارد. محمد ملکی، فعال سیاسی ملی و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، آخرین نفر از بازداشت شدگان 9 ماه گذشته است که پس از تحمل نزدیک به 200 روز زندان، معلوم شده به اتهام محاربه بازداشت شده و در فروردین ماه آینده با همین اتهام محاکمه خواهد شد. پیش از ملکی 76 ساله، محمد امین ولیان، دانشجوی 20 ساله دامغانی، همراه با 4 نفر دیگر از بازداشت شدگان روز عاشورا نیز به اتهام محاربه دستگیر و محاکمه شدند. اما محاربه چیست؟ در ادبیات حقوقی و قضایی ایران به چه کسی محارب گفته می شود؟ عبدالفتاح سلطانی، وکیل پایه 1 دادگستری، محارب را چنین تعریف می کند.
محارب شرطش اینه کسی واقعا با سلاح مثلا حمله کنه مردم، اختشاش ایجاد بکنه، عملیات مسلحانه انجام بده. کلمه محارب از واژه حرب اومده، حرب یعنی جنگیدن و جنگیدن یعنی جنگ مسلحانه. من معتقدم هیچ کدوم از این اتهاماتی که به این کسانی که به عنوان اعتراض در راهپیمایی شرکت میکنن نمیتونه تحت عنوان محاربه به اینا اتهام وارد کرد. چرا؟ اینا نهایتا در تظاهرات آرامی شرکت میکنن و دنبال حقوق مدنی خودشون هستن. تمام کسانی که دستگیر شدن حد اکثرش اینه که در یه تظاهرات شرکت کردن یا حد اکثرش که دوتا شعار دادن. حتی اگر در شعارهاشون مثلا توهین هم به کسی کرده باشن، حد اکثر به عنوان توهین میشه باشون برخورد کرد. اگر جایی رو تخریب کرده باشن بنا به فرد، در حد تخریب اموال میشه باشون برخورد کرد، نه محاربه. در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف قانون اساسی ایران، هر شهروندی حق داره از طریق راهپیمایی آرام بدون حمله سلاح بتونه مطالبات خودش رو مطرح بکنه. این یکی از حقوق اساسی ملت ایرانه.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه نیز در یکی از فتواهای خود محارب را کسی می‌داند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ناامنی ایجاد کند. آیت الله صانعی، دیگر مرجع تقلید شیعه، نیز شرط محارب خواندن افراد را ایجاد ناامنی در جامعه و سلب آزادی‌های مردم به وسیله سلاح که موجب ترس و وحشت مردم باشد اعلام کرده، با این شرط که فساد در ارض بر آن صدق کند. این مرجع شیعه حتی کشیدن اسلحه برای ترساندن چند نفر حقیقی یا حقوقی بدون آنکه جنبه عمومی داشته باشد را مصداق فساد فی الارض و تلقی محارب نمی‌داند. در ماده 183 قانون مجازات اسلامی ایران نیز آمده است هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و بر اساس تبصره ذیل همین ماده، اگر از جهت ناتوانی شخص دارای سلاح دست به اسلحه بردن تحقق پیدا نکند، جرم محاربه تحقق نیافته است. قدسی میر موعظ همسر محمد ملکی درباره اتهام محاربه برای همسرش چنین میگوید:
آقایون به هر چیزی رو میگن محاربه، در حالی که محاربه در اسلام این نیست. الان یه بچه سنگ برمیداره میندازه میشه محاربه، در حالی که دکتر ملکی که کلا اصلا از نظر منش و فکر این تیپی نیستن. یک دوم هم این که وقتی که دستگیرشون کردن ایشون بستری بود تو رخت خواب، زیر بغلش گرفتن بردن. حالا من میتونید اینو برداشت کنید که تو بستری شدن و بیمار بودن تو رخت خواب و شرکت نکردن در انتخابات و انتقاد به بعضی مسائلی که خود مسئولین قول داده بودن انجام بدن و ندادن میشه محاربه، اون یه چیز دیگه است. حد اقلش اینه که من با اطمینان کامل میدونم که این شامل دکتر ملکی نمیشه، ولی خب حالا اینا میخوان بگن خیلی چیزای دیگه هم گفتن، این اصلا ارزشی نداره به نظر من.
از مطالعه کیفرخواست‌های صادر شده برای متهمان به محاربه چنین برمی‌آید که در مورد هیچ کدام از این افراد شروط مربوط به محارب دانستن آنها تحقق نیافته است. اما آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی از بازداشت شدگان پیش از انتخابات که در جریان دادگاه‌های دست جمعی بازداشت شدگان پس از انتخابات حضور داشتند و جریان محاکمه آنها از تلویزیون دولتی ایران نیز پخش شد، بدون حمل کردن سلاح و اقدام به مبارزه مسلحانه علیه نظام به اتهام محاربه محاکمه و به شکل غیر منتظره ای اعدام شدند، تا به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی اتهام محاربه به عنوان واژه‌ای دقیق و روشن در ادبیات حقوقی، قضایی و شرعی به واژه‌ای سیاسی و قابل تفسیر برای کنترل اعتراض‌های معترضان تبدیل شود.
آرش حسنی از رادیو فردا نگاهی داشت به موضوع محاربه، اما بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا را در مورد همین موضوع.
بسیار بسیار جالبه که یک جوان ایرانی رو به خاطر سنگ‌پرانی و به خاطر اتهام دروغین اغتشاش مورد حمله و حکم اعدام قرار میدن، ولی در اسرائیل ما میبینیم همون جوانهای فلسطینی هر روز دارن سربازای اسرائیلی رو با سنگ میزنن. نه شاهد اعدام کسی هستیم، نه شاهد تجاوز کسی تو زندانهای اسرائیل هستیم، نه شاهد کشتن هستیم. اگرم کسی تو این تظاهرات ها کشته میشه، از اون حد و مرز خودش پاشو اومدتر گذاشته.
میخوام بگم این چه وضعی است که فقط حرف میزنن؟ این حقوق بشر چه کاری کرده تا به حال؟ آقای عزیز، اینها دارن زندان میکنن، میکشن، میبرن، به ریش همه دنیا هم میخندن.
وقتی که 45 میلیون نفر به رهبر، به رئیس جمهور ما رأی دادن، دیگه مردم بقیهشون چی میخوان؟ همه دنیا میدونن که آقای خامنه‌ای رهبر جهانه. وقتی که رئیس جمهور با رئیس جمهور ایران شد، دیگه بقیه چی میخوان؟
تو دادگستری ایران همش پارتی بازیه. خودسرانه حکم اعدام صادر میکنن، خودسرانه پرونده عوض میکنن، خودسرانه شلاق میزنن. چه قانونی؟
آیا جرم یک جوان 22 ساله فداکار ایرانی که برای دفاع از جان خیش و هموطنان ایرانی با پرتاب یک سنگ که به کسی هم لطمه وارد نشده حکم ظالمانه محارب و اعدام صادر می کنی؟
خواستم یه خواهشی از اون کنم، شما که بالاخره دنبال حقوق بشر هستی، اینها خواستم برای ما توی که از برنامهاتون توضیح بدی واقعا که حقوق بشر یعنی چی؟ آیا به مثلا کشتن مردم فلسطین و افغانستان این بهش میگن حقوق بشر؟ یا این که نه، آدم دنبال صلح و صفا باشه، مثل مثلا کشور ایران که دنبال صلح و مسائل آشتی و امنیت بین ملل‌ها و اسلام هست؟
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم آقای خامنه‌ای، فکر نکنین مردم خفه کردین. نه، این مردم خفه نشدن، این مردم فعلا مثل آتش زیر خاکسترن، یه روزی زبانه میکشن و شماها رو میسوزنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
جنبش سبز بعد از 9 ماه اعتراض مداوم و مستمر به حاکمیت در حال حاضر در چه جایگاهی قرار گرفته؟ لایه‌های مختلف جنبش سبز و خرد جنبش‌های حاضر در این جنبش‌ها چطور به اون نگاه می‌کنن؟ اون رو موفق می‌دونن یا نه؟ جریان حاکم در چه موقعیتیه و سرانجام اینکه نیروی سرکوبی که در خیابان‌هاست از لحاظ اجتماعی از کجا اومده و الان در چه وضعیتی به سر می‌بره؟ پاسخ این سوال‌ها تحلیل جنبش سبز ایران رو از نگاه جامعه شناختی در گفتگوی همکارم رضا الفت با رسول نفیسی استاد جامعه شناسی توسعه در دانشگاه استریر آمریکا بشنوید.
به نظرم مهمترین و عمیق‌ترین جنبشی یا گروهی که در میان جنبش وجود داره جنبش زنانه، جنبش دانشجویی که سابقه 50 ساله و بیشتر داره. این دو گروه مهم سیاسی به هیچ وجه تحت تاثیر جریانات از بین نخواهند رفت، بلکه تجربه بیشتری خواهند آموخت و عمیق‌تر خواهند شد. این مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله است که دو گروه، یعنی گروه جوانان دانشجو و گروه زنان، اصولا خواستای دموکراتیک قدیمی و عمیقی دارند. تا برآورده شدن اونها، اینها خوب طبیعتا مبارزه خواهند کرد. گروه های دیگری هستند که در کنار اینها فعالیت می کنند. اونها در واقع گروه های جدیدی هستند که می پیوندند به جریان جنبش سبز و رفت آمد اونها به این جریانات به طور مشخص تاریخی نیست، ولی خوب اثری در حجم جمعیت داشته و خواهد داشت.
در اعتراضات جنبش سبز در 8 ماه اخیر ما مقاطعی مثل 16 آذر، روز قدس و روز عاشورا رو داشتیم و یک مقطع متفاوت با اونها مثل مقطع 22 بهمن. بعضیا معتقدند که مراسم 22 بهمن مراسم موفقی برای جنبش سبز نبوده. شما تحلیلتون چیه؟ آیا اصلا میشود به این صراحت گفت موفق بوده یا موفق نبوده؟
نمیشه گفت، به خاطر اینکه اون روز خاص روز دولت بود. با صرف هزینه های بسیار و با صرف انرژی بسیار دولت وضعیت رو به نحوی تغییر داد که حضور جنبش مخالف در اون روز امکان پذیر نبود عملا. بنابراین این رو نمیشه به حساب شکست جنبش گذاشت، پیروزی جنبش. ولی اینکه توفیق دولت معناش شکست جنبش سبز، این یک حرف بی‌معنایی است. تمام امکانات یک مملکتی رو در اختیار میگیرید که یک روز خاصی رو منع بکنید برای تظاهرات، خب طبیعتاً دولت این کار رو میتونه انجام بده.
به نظر میرسه بخش‌هایی از جامعه ما نسبت به جنبش سبز کمتر ارتباط پیدا کرده. مثلا در مراسم‌های مختلف 8 ماه اخیر در تهران، کفه جنوبی‌تر شهر به لحاظ جغرافیایی به نظر میاد ساکت‌تر بودن، یا حداقل نشانه‌ای از اعتراضات آشکار توی این بخش از شهر دیده نمیشه. شما فکر می‌کنید آیا این یک دلیل اجتماعی یا سیاسی خاص داره؟
این یک دلیل فوق العاده اساسی اجتماعی سیاسی داره و اون این است که دولت جمهوری اسلامی در میان اقشار فرودست شهری و روستایی دارای پایه است و در مقابل اینها گروه های کثیر شهری وجود دارند که از طبقه پایین متوسط به بالا، اینها خواستای عمده دموکراتیک و اجتماعی دارند و در واقع دولت دو طبقه رو در مقابل هم قرار داده، طبقه پایین رو در مقابل طبقه بالا قرار داده و با برنامه‌ای که برای از بین بردن سوبسیدها داره، باز نظرش برای این است که طبقه متوسط رو نابود بکنه و دولت به طور علنی و آشکار در مقابل روشنفکران، در مقابل شهری‌ها، در مقابل طبقه متوسط ایستاده. در جنبش سبز هم ما اثر این جریان رو می‌بینیم. خواستی است که از طرف اقشار منورالفکر شهری هدایت میشه. اولا اینها اساسی‌ترین و اثرگذارترین و مهمترین اقشار کشوری هستن که ممکنه که علاوه بر تعداد کم باشن ولی علاوه بر اهمیت کیفی بسیار بالا هستن. دومی که جریانات بسیار شبیه به همین مثل جنبش دانشجویی در کره جنوبی باعث شد که دولت دیکتاتوری نظامی برای 30 سال سقوط بکنه. همیشه هم همین شهری ها بودن، مثل تهران، تبریز، اصفهان، اینها بودن که رهبری انقلاب رو در دست داشتن.
یه طرف دیگه قضیه حاکمیت و جریان حاکمه. این جریان بعد از 8 ماه که از اعتراضات میگذره به لحاظ پایگاه اجتماعی در چه موقعیتی قرار گرفته؟ آیا پایگاه اجتماعی ضعیف‌تر شده یا گسترده‌تر شده یا نه اصلا به پایگاه اجتماعی خاصی تکیه نمی‌کنه، به فاکتورهای دیگه‌ای قدرتش رو وابسته کرده؟
دولت‌های کشورهای نفتی فقط به چاهای نفت متکی هستند و در مرحله دوم اقشار دیگر رو با خودشون همراه می‌کنند. اگر شما به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی نگاه بکنید، فقط به فعالیت‌های بنیاد 15 خرداد نگاه بکنید که بیش از 5 میلیون نفر زیر پوشش قرار داده، متوجه میشید که دولت در واقع با باج دادن به مردم رو با خودش همراه می‌کنه. من این رو دقیقاً پایگاه اجتماعی نمی‌دونم.
به هر حال در خیابون‌های ما علاوه بر مردم مردمی که حضور دارن یه نیروی سرکوب هم وجود داره. این نیروی سرکوب با چه پایگاه اجتماعی وارد عرصه شده و مهمتر از اون در عرصه مونده؟ آیا ایمانی و یقینی سرکوب میکنه یا با پول و مقام در میدان مونده؟
نیروی سرکوب ایران که از تقریبا 3 لایه تشکیل میشه، یعنی از انصار حزب الله و بسیج و بعد سپاه پاسداران، اینها یک تعداد از اینها حرفه‌ای هستند، یعنی افسرانی هستند که تربیت میشن برای مقابله با اغتشاشات شهری و یک تعداد دیگه از اینها نتونستن شغل و مقام دیگه پیدا بکنن یا به هیچ وجه نتونستن خودشون رو در عرصه اجتماعی نشون بدن، اینها به این سازمان‌ها میپیوندن و این هم سابقه بسیار زیاد داره در کشورهای دیگه مثل آلمان دوره هیتلر یا ایتالیای دوره فاشیسم. البته دولت‌های نفتی همیشه میتونن از میان 70 میلیون نفر آدم تعدادی رو اجیر بکنن و استخدام بکنن.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت تقریبا 19:21 شب به وقت ایران هست و تقریبا 2 هفته مونده تا شب عید. اما درست در همین شبهای عید بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش نرخ تورم خبر میده و وزارت بازرگانی از تأمین گوشت و مرغ و میوه میگه. در همین حال یک نماینده کارگران میگه سیاست‌ها در زمینه پرداخت یارانه و ایدی و کنترل قیمت‌ها وعده و وعیدی بیش نیست. علیرضا کرمانی.
در آستانه فرارسیدن سال نو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش نرخ تورم میگوید و وزارت بازرگانی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان میادین میوه و تره بار هر یک به گونه‌ای اطمینان می‌دهند که گوشت، مرغ و پوشاک به قیمت مناسب در اختیار همه خواهد بود. اما یک عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری مهر می‌گوید باید با دلایل و اسناد مورد قبول مردم و کارگران حرف بزنند. وقتی برنج پاکستانی 1600 تومانی سال قبل در سال جاری به 2000 تومان میرسد، چگونه قیمتها کاهش یافته است؟ علی دهقانکیا میافزاید مرغ به عنوان یکی از اقلام پرمصرف مردم سال گذشته به قیمت هر کیلو 2200 تومان بود که امسال به 3100 تومان رسیده است. یک شهروند تهرانی درباره قدرت خرید خودش و تفاوت آن با شب عید سال گذشته به رادیو فردا میگوید
میکنم پارسال مردم بهتر خرید میکردن تا امسال. فکر میکنم مردم به اون صورت دستشون باز نیست، پول تو دستشون نیست، نمیتونن خوب خرید کنن. یکیش خودم.
درباره پوشاک و به اصطلاح لباس عید، محمد صادق مفتح معاون وزیر بازرگانی به خبرگزاری ایسنا میگوید به اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک اعتماد کامل داریم و اتحادیه نیز نظارت دقیق خود را اعمال میکند تا پوشاک به پایین ترین قیمت ممکن عرضه شود. معاون وزیر بازرگانی درباره فروشگاه‌های لباس دست دوم نیز اظهار نظر میکند و میگوید اگر گزارش شود که واحدی پوشاک تاناکورا عرضه کرده است، با آن واحد برخورد جدی تا حد لغو پروانه خواهیم داشت. اما لباس عید امسال و قیمتها از زبان همان شهروند تهرانی.
قیمتها شاید بعضی جا ارزونتر هم بدن، حراج هم کردن، ولی پول نیست که ما خرید کنیم. احساس میکنم درآمدها خب نسبت به قیمتها خب خیلی پایین تره. شاید میوه پرتقال اینا الان ارزونتر هم هست، پول نیست چنین بخریم.
اندکی مانده به نوروز، نمایندگان کارگران همچنان بر سر حداقل دستمزد سال آینده کارگران چک و چانه میزنند. درباره کارمندان دولت 2-3 روز مانده به روز 22 بهمن هیئت وزیران جمهوری اسلامی میزان عیدی کارکنان را 300 هزار تومان اعلام کرد اندکی بعد وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه 50,000 تومان هم روی ایدی مصوب هیئت وزیران می‌گذارد. و در این باره هم باز بشنویم از همان شهروند تهرانی.
350 تومن آخه چیزی نمیدن که. با 350 تومن نمیتونه بر بچهش لباس بخره، میوه بخره، آسیل بخره، پاشه بره مهمونی کرای ماشین بده تا ایام عید، نمیتونه با 350 تومن.
خرید شب عید گذشته از پوشاک و میوه یک قلم کالای مهم دیگر هم دارد، شیرینی. رئیس اتحادیه قنادان تهران میگوید نرخ 5 نوع شیرینی پرمصرف در ایام سال نو تصویب شده است و قنادان از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه تهران موظف به رعایت این مصوبه هستند. اما رئیس اتحادیه قنادان تهران اندکی پیشتر این را هم گفته بود که چون قیمت شکر 120% افزایش داشته است، شهروندان باید منتظر 2 برابر شدن قیمت شیرینی باشند.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
بله، با رادیو فردا بمانید. گزارش بعدی ما، برای اینکه کمی از فضای سیاسی و اجتماعی گزارش‌ها و خبرهای قبلی دور بشیم، کاملا ورزشی هست. تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی در برابر تیم‌های آذربایجان، آمریکا و ازبکستان به فینال مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در شهر مسکو راه یافته و سفر تیم ملی تیراندازی ایران به استرالیا به خاطر تصویب یک قانون جدید در پارلمان این کشور لغو شده. فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی مقابل ازبکستان به فینال مسابقات جام جهانی کشتی آزاد صعود کرد. در این رقابت‌ها که با شرکت 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی در شهر مسکو در روسیه در حال برگزاری است، صبح امروز آزادکاران ایرانی با حساب 6-1 ازبکستان را شکست دادند و با توجه به پیروزی روز گذشته در برابر آذربایجان و آمریکا به عنوان تیم اول گروه دوم راهی فینال شدند. در گروه اول هم تیم کشتی روسیه با پیروزی بر تیم‌های بلاروس، اوکراین و ترکیه به فینال رسید. تیم‌های ملی کشتی ایران و روسیه امشب نبرد پایانی مسابقات کشتی آزاد جام جهانی را برگزار خواهند کرد. سفر تیم ملی تیراندازی ایران به استرالیا به دلیل تصویب یک قانون جدید در پارلمان این کشور لغو شد. نواب نوری، دبیر فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی، در مورد لغو سفر این تیم در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت پارلمان استرالیا به تازگی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن برخی از کشورها از جمله ایران اجازه ورود سلاح به این کشور را ندارند. پایان نقل قول. بر پایه این گزارش، مقامات ورزشی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به فدراسیون جهانی تیراندازی ضمن اعتراض به این موضوع پیشنهاد کردند که دیگر مسابقات رسمی تیراندازی در استرالیا انجام نشود. مسابقات جهانی تیراندازی از روز 28 اسفند به مدت 10 روز در سیدنی استرالیا برگزار خواهد شد. در فوتبال باشگاهی اسپانیا دیشب صدرنشینی جدول دست به دست شد و از بارسلونا به رئال مادرید رسید. بارسا که تا دیشب پرچمدار جدول رده‌بندی بود، در یک بازی پربرخورد در برابر آلمریا با کسب تساوی 2-2 متوقف شد، اما شاهزادگان مادریدی در یک بازی سخت 3-2 والنسیا را شکست دادند و پرچم صدرنشینی را از چنگ بارسا خارج کردند. کریس رونالدو، بازیکن پرتغالی رئال مادرید، یکی از گل‌های تیمش را در این بازی به ثمر رساند. رونالدو در آلمان و در هفته 25 بوندسلیگا دیشب بایر مونیخ تیم اول جدول در زمین کلن به تساوی 1-1 رسید تا امشب اگر بایر لورکوزن میزبانش نورنبرگ را شکست دهد به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. بابک رفعتی داور ایرانی تبار آلمانی دیشب قاضی میدان بایر مونیخ کلن بود و در فوتبال انگلیس امشب مرحله 1/4 پایانی مسابقات جام حذفی باشگاهی FA کاپ پیگیری می شود که طی آن ریدینگ با استون ویلا و چلسی با استوک سیتی به مسافه هم می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با فریبرز غریب چند خبر ورزشی شنیدیم در زمینه کشتی، تیراندازی و فوتبال. یعنی به انتهای بخش نخست مجله شامگاهی امشب میرسیم و تا چند ثانیه دیگه وارد بخش دوم این مجله میشیم. قبل از اینکه وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا بشیم، پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13. و اما تا چند ثانیه دیگه با محمد رضا کاظمی که آماده است برای ارائه خبرها باز هم با شما خواهیم بود و بعد از خبرها مجله صدای دیگر رو خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام و شب خیر. دومین انتخابات مجلس عراق از هنگام سقوط صدام حسین در سال 2003 میلادی روز یک شنبه پایان یافت. در این انتخابات 6200 نامزد بر سر 325 کرسی به رقابت پرداختند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یک شنبه در جریان رای گیری به خبرنگاران گفت مردم عراق اهمیت آرای خود را دریافتند. همزمان با برگزاری انتخابات مجلس عراق، حدود 35 غیر نظامی بر اثر انفجار بمب در برخی از نقاط این کشور کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت روز شنبه با انتقاد از صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان، یکی از معترضان روز عاشورا، گفت که مسئولان قضایی مفهوم محاربه را تغییر دادند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، آقای کروبی این موضوع را در اشاره به اخبار مرتبط با صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان، فعال دانشجویی در دامغان، اعلام کرد. آقای ولیان از اعضای انجمن اسلامی شهر دامغان و یکی از هواداران میرحسین موسوی به دلیل پرتاب سنگ و سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور در روز عاشورا متهم به محاربه و محکوم به اعدام شده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که عماد بهاور، فعال سیاسی و عضو جوانان نهضت آزادی ایران، روز یکشنبه بازداشت شده است. آقای بهاور که پس از انتخابات ریاست جمهوری به مدت 2 ماه بازداشت شده بود، روز یکشنبه برای آخرین دفاع خود به دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود که بازداشت شد. همچنین سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که امیرحسین کاظمی، وبلاگ‌نویس و عضو نهضت آزادی ایران، نیز روز شنبه پس از احضار به دفتر وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ایران، روز یکشنبه با اشاره به خرید نوروزی اعلام کرد طرح مبارزه با سارقان با همکاری گشت‌های بسیج آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رادان همچنین گفت به دلیل آنچه خالی از سکنه بودن بسیاری از شهرها نامید، پلیس برای تأمین امنیت بیشتر از گشت‌های بسیج به عنوان گشت‌های محله استفاده می‌کند تا امنیت را در شهرها ایجاد از و از وقوع تخلفات جلوگیری کند. مقام‌های افغانستان اعلام کردند که در درگیری میان طالبان و یک گروه اسلامگرای دیگر در شمال این کشور حداقل 50 نفر از طرفین کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این درگیری که روز شنبه در ولایت بغلان آغاز شد، روز یک شنبه همچنان ادامه داشته است. مسئولان ولایت بغلان میگویند که هنوز علت درگیری میان نیروهای طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مشخص نیست، اما به نظر می رسد که دلیل آن جنگ قدرت میان این دو گروه بوده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران توقیف موقت روزنامه اعتماد و لغو امتیاز هفته نامه ایران دخت را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد روند برخورد قهرآمیز با مطبوعات در ایران ابعاد گسترده تری یافته است. به گزارش سایت جرس، این سازمان اصلاح طلب در اعتراض به آنچه بسته تر شدن فضای مطبوعاتی و افزایش فشارها بر مجاری اطلاع رسانی کشور نامیده، وضعیت مطبوعات را وخیم و اسفبار دانست. و خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که خط تولید موشک کوتاه برد نصر 1 در سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع روز یکشنبه به بهره برداری رسید. احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در مراسم افتتاح این خط تولید گفت موشک کوتاه برد نصر یک قادر از شناورهای 3000 تنی را منهدم کند. و افزود موشک جدید در حال حاضر قابلیت شلیک از ساحل و انواع شناورها را دارد و در آینده نزدیک امکان شلیک از هلیکوپتر و زیردریایی نیز به قابلیت‌های تاکتیکی آن اضافه می‌شود.
محمد رضا کاظمی بود، مروری داشت بر خبرهای امشب رادیو فردا. اما مثل همه یک شنبه ها در رادیو فردا، در این ساعت سراغ مجله صدای دیگر یعنی صدای زنان میریم، به استقبال روز جهانی زن یعنی 8 مارس یا 17 اسفند ماه میریم تا بشنویم رویا کریمی مجد به چه بخش هایی از چالش های زنان میپردازه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، روز جهانی زن بر همه شما مبارک باد. رویا کریمی مرشد هستم و 25 دقیقه آینده را بار دیگر با صدای دیگر با شما خواهم. در تاریخ آمده است که در سال 1300 هجری شمسی در شهر رشت جمعیت پیک سعادت نصفان برای اولین بار روز جهانی زن را در ایران جشن گرفتند و حالا بعد از گذشت 88 سال تاریخ نویسان خواهند نوشت که در سال 1388 هجری شمسی در روز جهانی زن در ایران هیچ گروه و سازمانی اجازه نیافته است تا به پاسداشت این روز بپردازد.
حضور زندگی که تر رسید زمان بندگی، جهان دیگری ممکن است، تلاش ما تا زنده آن است. این صدا صدای آزادی، این ندا طغیان آگاهی، رهایی زنان ممکن است، این جمعه ساینده آن است.
مریم مشتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده به خبرگزاری‌های داخل ایران گفته است که 8 مارس تنها توطئه استعمارگران است که به دنبال نفوذ افکار فمینیستی هستند. به گفته او عده‌ای زن در آمریکا کاری انجام دادند و آن کار آنقدر برایشان مهم بوده که ترجیح دادند آن را روز جهانی زن نامگذاری کنند. کاری که زنان آمریکایی انجام دادند و البته به گفته خانم مشتهدزاده چندان مهم نیست، چیزی نبوده جز اولین تظاهرات خیابانی زنان کارگر در اعتراض به شرایط بد کاری و پایین بودن دستمزدها. اعتراضات زنان در نیویورک از 8 مارس 1857 میلادی آغاز شد و تا سال 1908 میلادی 15,000 زن در نیویورک برای حقوقی چون ساعات کار کمتر، دستمزد بالاتر و حق رأی در تظاهراتی عظیم شرکت کردند. سال 1913 دبیرخانه بین‌المللی زنان 8 مارس را با خاطره مبارزه زنان کارگر در آمریکا به عنوان روز جهانی زن انتخاب کرد. اما تلاش‌های زنان برای دستیابی به حقوق خود در حد انتخاب یک روز محدود نماند. بهبود وضعیت زنان در جهان همواره موضوع بحث فعالان امور زنان در سراسر دنیا بوده است که منجر شده است به برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در این مورد. الهی امانی از فعالان حقوق زنان در مورد کنفرانس‌های بین‌المللی زنان می‌گوید:
اولین کنفرانس جهانی زنان در سال 1975 در مکسیکو سیتی برگزار شد. مطابق آن 5 سال بعد در کوپنهاگن کنفرانس جهانی زنان از طرف سازمان ملل برگزار شد. سومین کنفرانس در نایروبی در آفریقا بود که زنان جهان و به ویژه سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای جامعه شهروندی جهان در اون شرکت کردند و زمینه رو 10 سال بعد آماده کردند برای کنفرانس جهانی پکن که خود من و همراه تعدادی از زنان ایرانی در خارج از ایران در این کنفرانس شرکت داشتیم. کنفرانس پکن اتکای اصلیش رو این بحث بود که ما به اندازه کافی از 1975 تا 1995 یعنی 20 سال به اندازه کافی مصائب، مشکلات، چالش‌های زنان جهان رو بحث کردیم. الان دیگه وقت عمله. از این نظر کنفرانس پکن در سند 131 صفحه‌ای تمام چالش‌های زنان دنیا رو از بنگلادش گرفته تا آمریکا، از آفریقای جنوبی گرفته تا اکوادور و ایران همه رو در 12 موضوع خلاصه کرد که شامل آموزش بهداشت، خشونت علیه زنان، حقوق بشر زنان هست، یعنی اونجاهایی که حقوق زن به عنوان یک شهروند رعایت نمیشه، مسئله و واژه دختر بچه‌ها و اینکه دختر بچه‌ها در مقابل پسر بچه ها چه نوع مصائبی رو تحمل می کنن یکی از نکاتی بود که بحث شد، مسئله حضور زنان در مقامات تصمیم گیری و نکات دیگه. کنفرانس پکن دولت ها رو که اون سند پکن رو امضا کردن، یعنی تمام کشورهای عضو سازمان ملل، متحد دونست که اقدامات مشخص با نتایجی که بتونیم اونها رو اندازه گیری کنیم در هر کدوم از این 12 مورد انجام بده. و این سند پکن پیشروترین سند جهانی هستش که تا به حال در زمینه زنان کشورهای دنیا امضای خودشون رو پای اون قرار دادن.
کنفرانس پکن آغاز راه بود. بعد از آن کنفرانسی در کوبا برگزار شد. سپس پکن به علاوه 5 در نیویورک و پس از آن پکن به اضافه 10. بر اساس برنامه‌ریزی هایی که پیش از آن صورت گرفته بود، پکن به اضافه 10 بایستی به عنوان 5مین کنفرانس جهانی زنان برگزار می‌شد که البته این اتفاق نیفتاد. دکتر الهه یمانی در مورد دلایل برگزار نشدن این کنفرانس میگوید:
از اونجایی که رشد نیروهای بنیادگرا در کلیه مذاهب در دنیا و همچنین رشد نیروهای دستراستی که به قدرت رسیده بودند در کشورهای مختلف جهان و ملیتاریسم و سیاست‌های نئولیبرالی و جهانی‌گرایی کشورهای سرمایه‌داری، عدم رغبت از طرف سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ، این مجموعه باعث شد که 5مین کنفرانس جهانی زنان که قرار بود در سال 2005 برگزار بشه برگزار نشد و سازمان‌های غیر دولتی زنان، فعالین فمینیست‌ها، معتقد بودند اگر این گردهمایی از طرف دولت‌ها برگزار بشه اون نکات پیشرو کنفرانس جهانی پکن رو دولت‌ها پس می‌گیرن از جامعه جهانی زنان. از این نظر سازمان ملل فقط یک اجلاس ویژه تحت عنوان پکن به علاوه 10 انجام داد.
کنفرانس بین‌المللی زنان پکن به اضافه 15 اما این روزها در شهر نیویورک در جریان است. کنفرانسی که بار دیگر به بررسی عملکرد دولت‌ها در اجرای سند رفع تبعیض علیه زنان در کنفرانس پکن می‌پردازد. به گفته شرکت کنندگان در این کنفرانس، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با سندی 133 برگی در این کنفرانس حاضر شدند تا از اقدامات جمهوری اسلامی در رفع تبعیض علیه زنان ایرانی حمایت کنند. الهه امانی:
در بسیاری از کشورها که یک دموکراسی نسبی وجود داره، نیروهای غیر دولتی گزارشی در زمینه کاستی‌هایی که دولت‌های مطبوع خودشون داشتن در زمینه پیشرفت زنان و تعهداتی که در پکن دادن. ولی در ایران متاسفانه با شرایط که خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که گزارشگر مسائل زنان و حقوق بشر هستن هر روز به زندان افکنده میشن، یک همچین سندی از درون ایران از طرف سازمان‌های غیر دولتی بیرون نیومد.
بر طبق آخرین آمار منتشر شده، تنها در ماه‌های اخیر و پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیش از 150 فعال امور زنان و روزنامه‌نگار زن در ایران بازداشت شدند که تعدادی از آنها با پرداخت وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. شیوا نظرآهاری، بهاره هدایت، سمیه مؤمنی، عاطفه نبوی، بدر سادات مفیدی، شبنم مددزاده، مهدیه گلرو، آذر منصوری، مریم ضیا، لیلی فرهادپور، هنگامه شهیدی، نعیمه دوستدار، بنفشه دارالشفایی، تارا سپهریفر، نوشین جعفری، جمیله دارالشفایی، زینب کاظم‌خواه، ماه فرید منصوریان، سعیده میرزایی، نیلوفر هاشمی، نگین درخشان از جمله زنانی هستند که نامشان به عنوان بازداشتی‌های پس از انتخابات رسماً اعلام شده است. شاید همین بالا بودن تعداد زنان بازداشت شده یکی از دلایلی است که فعالان زنان در بیش از 40 کشور جهان اعلام کردند که روز جهانی 8 مارس را به اعلام همبستگی با زنان ایرانی اختصاص خواهند داد. پروین اردلان، فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، در مورد دلیل شکل‌گیری این همبستگی جهانی در حمایت از زنان ایرانی در روز 8 مارس میگوید:
در گفتگوهایی که با فعالان زن و گروه‌های زنان در جاهای مختلف در کشورهای مختلف شده بود، این که با توجه به اخبار غیررسمی که از ایران میرسه و پدیده وحشتناک دستگیری، بازداشت و صدور حکم‌های مختلف اعدام از زندان تا اعدام و تبعید، فقط این نیستش که جامعه ایران رو متاثر کرده باشه، به یه نوعی میشه گفت جامعه جهانی رو هم متاثر کرده. و از این منظر هم هستش که فعالان گروه‌های زنان، شبکه‌های زنان و افراد خیلی علاقه‌مند بودن که تو این حرکت همبستگی خودشون رو با مردم ایران و با زنان ایران نشون بدن.
تا کنون بیش از 50 سازمان بین‌المللی اعلام کردند که روز 8 مارس را در همبستگی با زنان ایرانی پاس خواهند داشت. اما مهمتر از تعداد سازمان‌ها، تعداد کشورهایی است که سازمان‌های زنان آن از زنان ایرانی حمایت کردند. پروینه اردلان:
این اتفاق تو کشورهای مختلف افتاده. سالان زنان ایرانی در کشورهای مختلف تلاش کردن که با شبکه‌های مختلف در ارتباط باشن و این نتورکینگ ایرانی در دل این نتورکینگ جهانیه که عمل کرده و تونسته این حرکت رو شروع بکنه و این نشون میده که مسائل زنان ایران و خواسته ها و مطالبات و حتی روش هایی رو که دارن به کار میگیرن در فعالیت هاشون رو خیلی خوب تونستن توی جهان مطرح کنن و ارتباط بگیرن. این نظر من یکی از اتفاقات خیلی خوبیه که در این مورد افتاده.
در آستانه روز 8 مارس، زنان جهان در حالی از زنان ایرانی حمایت میکنند که در روز جهانی زن در ایران هیچ گروه و سازمانی اجازه نیافته است تا به پاسداشت این روز بپردازد. هرچند فعالان امور زنان معتقدند بالا بودن تعداد فعالان مسائل زنان در زندان‌های ایران و رانده شدن تعدادی دیگر از زنان فعال از ایران سبب شده است که این روز جهانی بازتاب چندانی در داخل کشور نداشته باشد، اما فعالان زن آزاد شده از زندان نیز زیر تیغ وثیقه‌های چند میلیونی زنجیرهایی نادیده بر دست و پا دارند. در این شرایط دشوار، همبستگی زنان جهان با زنان ایرانی چه تأثیری بر وضعیت آنها خواهد گذاشت؟ این سوال را با مریم حسین خواه، فعال حقوق زنان ساکن ایرلند مطرح کردم. مریم حسین خواه:
اتفاقی که الان افتاده اینه که توی سال گذشته فشار خیلی زیادی روی فعالان جنبش زنان و فعالان زن، حالا چه توی عرصه سیاسی، دانشجو و روزنامه‌نگارها بوده. یعنی با وجود اینکه توی سال‌های قبل هم خب تقریبا یک فشار مداومی همیشه روی فعالای جنبش زنان و کمپین‌های مختلفی که زن‌ها داشتن بوده، ولی توی سال گذشته به خاطر انتخابات ریاست جمهوری که داشتیم و وقایع پس از اون، این فشار خیلی بیشتر شده و توی 8 ماه گذشته حداقل 150 نفر زنایی که فعال سیاسی بودن، روزنامه‌نگار بودن، دانشجو بودن یا اعضای جنبش زنان بودن توی ایران بازداشت شدن و این تقریبا 150 نفر کسانی هستن که اسمشون اعلام شده، یعنی تعداد زنانی که توی تظاهرات ها و حوادث بعدی بازداشت شدن و اسمشون اعلام نشده خیلی بیشتر از اینها هستش. و خب ما میدونیم که الان چند نفر از مادران عزادار توی زندان هستن، الان یک سری از فعالان سرشناس مدنی توی زندان هستن و میگم علاوه بر این که اون فشاری که روی کمپین های زنان ادامه داشته همیشه، خب خیلی بیشتر شده و به خاطر همینه که فعالای زن فکر کردن که شاید ما بتونیم این مقدار با جلب توجه سازمان های حقوق بشری و سازمان های زنان توی جهان روی این موضوع متمرکز بشیم.
فکر می‌کنم در فاصله 8 مارس سال 2009 تا 8 مارس سال 2010 اولین زنی هم که تنها اتهامش فعالیت برای کسب حقوق زنان بوده هم در زندان‌های ایران برای گذروندن محکومیتش بازداشت شد.
بله، ما خانم آلیه اقدام دوست رو داشتیم که خانم اقدام دوست به خاطر شرکت توی تجمع 22 خرداد سال 1385 بازداشت شده و 3 سال بهش حکم زندان دادن و این حکم اجرا شد و خانم اقدام دوست الان ماهاست که توی زندان هستن و ایشون تقریباً تنها زنی هستن که تنها به خاطر خواستن حقوق برابر و فعالیت مدنی در راستای حقوق زنان حکم زندان گرفتن. یعنی خب ما بازداشت قبلا زیاد داشتیم و حداقل بیشتر از 50 نفر از فعالای کمپین 1,000,000 امضا تا حالا بازداشت شدن و حتی حکم هم گرفتن، ولی خب هیچ کدوم به خاطر گذروندن این دوران محکومیتشون هنوز به زندان نرفتن و بازداشت موقت بوده عموما. ولی خانم اقدام دوست الان ماهاست که توی زندان هستن و خب به نظرم اتفاق عجیبی هستش که کسی فقط به خاطر اینکه میخواد که حقوق برابر داشته باشه 3 سال رو مجبور باشه توی زندان بگذرونه. و واقعا امیدم این هستش که در آستانه 8 مارس خبر خوبی راجع به وضعیت عالیه بشنویم و بتونه باز هم بیرون باشه و
به زندگیش ادامه بده.
و فکر میکنید که همبستگی زنان جهان با زنان ایرانی در روز 8 مارس چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت زنان فعال حقوق بشر زندانی در ایران؟
هرچقدر که این موضوع فشاری که روی زنان ایران هستش رسانه‌ای بشه و در رابطه باهاش خبررسانی و اطلاع رسانی بشه میتونه تأثیر داشته باشه. واسه برمیگردم به تجربه شخصی خودم و دوستانم که توی مدت زندان بودن، واقعا وقتی که تمرکز میشه روی زندانیان زن و وضعیتشون، با وجود اینکه الان جمهوری اسلامی میگه که خب نه واسمون مهم نیست اینها، ولی تجربه عملی ما نشون داده که چرا مطمئنا تاثیرگذار هستش. و من امیدوارم که ما بتونیم حالا یه مقدار با بلند کردن صدای زنانی که الان پشت دیوارهای بلند اوین هستن، جلب توجه افکار عمومی جهان و سازمان‌های حقوق بشری به اینها، شاید بتونیم یه مقدار از فشاری که روی این زنها هست رو کاهش بدیم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به مناسبت فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن گفت بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی علیه زنان همچنان ادامه دارد، اما آنچنان که در برنامه عمل کنفرانس پکن آمده، برابری جنسیتی حق مسلم زنان است. اما حاصل پرسشنامه‌ای که در 3 سال گذشته زنان جهان به آن پاسخ دادند غیر از این است. به گفته یه دکتر الهی امانی، فعال حقوق زنان که خود در کنفرانس نیویورک حضور دارد، زنان جهان معتقدند
مسئله خشونت علیه زنان در حوزه‌های مختلف و در ابعاد مختلف یکی از مهمترین و عاجل‌ترین مسائلیه که باید در دستور کار قرار بده. و من به عنوان کسی که این مسیر رو همپای این بشه جهانی زنان طی کردم و در این جلسات شرکت کردم، میتونم اشاره کنم که در بخش خشونت علیه زنان در سطح جهان یک مواردی رشد سریع‌تری داشته، از جمله نقش نیروهای غیر دولتی، حالا در کشور ما اونها رو لباس شخصی ها اطلاق می کنیم، در کشورهای دیگه به ویژه در کشورهای آفریقایی و کشورهایی که اکثریت اون رو مسلمانان تشکیل میدن و به ویژه کشورهایی که نیروهای بنیادگرا و افرادگرای مذهبی یا در حال رشدن یا قدرت دولتی رو در دست دارن، این مسئله‌ای که یه آهنگ خیلی سریع رشیابنده‌ای داشته. من در کنفرانس اشاره کردم که این مسئله باید در دستور کار و مورد توجه بیشتر سازمان ملل قرار بگیره، از این نظر که زنان خشونت رو در حوزه خانوادگی به اشکال گوناگون تجربه می‌کنن، از خشونت ضرب و شتم گرفته تا خشونت جنسی تا خشونت لفظی و خشونت احساسی. در جامعه زنان خشونت رو تجربه می‌کنن توسط فرهنگی که زن رو اون کرامت و مقام انسانی زن رو براش ارزش قائل نیست. در جوامع مختلف این به گونه‌های مختلف اتفاق میفته. در ایران خودمون به صورت اذیت و آزاری که زنان به گونه‌های مختلف در خیابان و در محیط کار و در محیط عمومی تجربه میکنن. و بعد هم لایه دیگر اون خشونتی هستش که توسط دولت‌ها به زنان اعمال میشه. این هم در سطح جهان وجود داره، خشونتی که توسط دولت‌ها توسط قوانین به زنان اعلام میشه، مثلا رفع قوانین تبعیض‌آمیز در مورد زنان که جنبش زنان در ایران و کمپین 1,000,000 امضا اون رو در صدر فعالیت‌های خودش قرار داده. هر کدوم اگر ما بشکافیم، خشونت و یک نابرابری و یک به سوال کشیدن کرامت انسانی زن رو در بطن خودش داره. لایه‌های دیگه دستگیری، شکنجه و اعدام، سنگسار زنان عمدتاً در ایران و در کشورهای دیگه هم نمونه‌های متعدد اون هستش. اینها اشکال مختلف خشونتیه که توسط دولت اعمال میشه.
خشونت دولتی و سازمان یافته در ایران در ماه‌های اخیر چنان روند رو به رشدی داشته است که سبب شده قربانیان این خشونت امکان ادامه زندگی در ایران را نداشته باشند. آنها به هر طریقی که شده از ایران می‌گریزند تا تنها جان خود را نجات دهند. در سفری که در ماه گذشته به کشور ترکیه داشتم، به ملاقات زنی رفتم که به گفته نزدیکانش یک ماه را در یکی از بازداشتگاه‌ها در تهران سپری کرده بود و پس از آزادی از ایران خارج شده و به ترکیه گریخته بود. زمانی که او را ملاقات کردم، تحت حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دوره درمان سخت روان درمانی را می‌گذراند و پزشکان به او کمک می‌کردند تا خاطرات تلخ خود را به فراموشی بسپارد، خاطراتی که تلاش من برای بر زبان آوردنشان ناکام ماند. ابتدا از او پرسیدم زندگی چگونه می‌گذرد.
اینجا موقعیت من تو شهر، یه شهر کوچیک از ترکیه زندگی می‌کنم. همیشه خوبه، من همیشه میگم که وقتی پلیس خودم با من این رفتار می‌کنه از پلیس ترکیش انتظاری ندارم. نمیگم منو اذیت کردن، ولی خب تو نه غریبیه، چی میشه با گلی نیست، گر هم گلی هست دگر حوصله نیست.
پلیس ایران با تو چه رفتاری کرد؟
رفتاری که با همه آدم ها میکنن، رفتاری که با همه زن ها میکنن، همون رفتار رو با من کردن. من پشیمون نیستم، در راه رسیدن به آزادی هر کاری کردم و هر کاری که بشه میکنم. این آزادی رو برای خودم نمیخوام، برای همه انسان‌های دنیا، اول زنا، اونا برام خیلی مهمه.
ایران بازداشت شدی؟
بله.
چه مدتی تو بازداشت بودی؟
2 ماه.
آیا میدونی که محل بازداشتت کجا بوده؟
نه.
و توی اون مدتی که در این بازداشتگاه بینام زندگی میکردی چی گذشت؟
سوالی کردید که هیچ زبونی قادر به گفتن نیست. اذیت شدم ولی هنوز زندم، هنوز رو پاهام. مطمئنم که یه روز همه چیزایی که بهم گذشت خیلی دقیق توضیح میدم، چون همه رو نوشتم. یه روزی که خیلی حالم بهتر از امروز باشه. میخوام بگم هدف پلیس‌های ایران این بود که منو از پا در بیارن و حتی اگر از زندان آزاد میشم هیچ وقت نتونم راحت بخوابم. ولی من فکر میکنم و مطمئنم که نذاشتم به هدفی که میخوان برسن. من هنوز زندم و دوست دارم زندگی کنم، زندگی خوبی بکنم. و میخوام بگم که میشه با معجزه، با هرچی که اسمشو بذاری، در یه آن همه حساتو از دست بدی و حتی فریاد نزنی. به خاطر اینکه فریاد که میزنی پلیس فکر میکنه که به هدفش رسیده و تو فریاد نزنی، در سکوتت در لحظه هزار بار بمیری ولی زنده شی.
آیا هیچ وقت اتهام خاصی به شما تفهیم شد زمانی که بازداشتتون میکردن؟
ما مجبور بودیم زیر کاغذهایی رو امضا کنیم که حتی اجازه خوندن نداشتیم. جاسوس آمریکا، من اصلا خارج کشور نرفته بودم. آشوبگر، اراذل اوباش، همه اینا اگر امضا نمی کردیم واقعا نمردیم.
به ما میگی کجا دستگیر شدی؟
من توی خیابون انقلاب.
چه روزی؟
همون روزی که ندای آقا سلطان رو کشتن، شنبه. بعد از اینکه خامنه ای گفتش که از این به بعد هر اتفاقی بیفته مسئولش موسوی کروبی هست.
چی شد که اومدی بیرون از ایران؟
من جونم رو برداشتم و فرار کردم. همون موقع من آزاد کردن که خامنه ای گفتش که ما کهرزک رو بستیم. فقط میدونستم باید برم و رفتم.
آیا با داشتن پاسپورت از ایران خارج شدی؟
نه، همه چیز جعلی بود.
و الان پرونده در سازمان ملل در چه مرحله ایه؟
نمیدونم، من بیشتر وکیلم از این موضوع خبر داره.
تونستی به سازمان ملل ثابت بکنی که در ایران در طی اون 2 ماهی که در زندان بودی چی گذشته؟ آیا تونستی؟
بله بله.
و یا سازمان ملل پذیرفت مسائلی رو که بر تو گذشته در ایران؟
بله، همه رو. چون اونا که بچه نیستن، اونا روانشناسن، بالاخره روزی 1000 تا آدم مثل منو میبینن. اینی که من کیس نمیدم، من داستان زندگیمو تعریف میکنم. هر کسی تونست مثل من بگه و حالتی که وقتی موقع تعریف کردم بهش دست میده همون حالت من باشه.
اصلا نمیخوام بگی که چه اتفاقات افتاده.
ترجیح میدم الان نه، من هر وقت که رسیدم تصویرمو نشون بدم.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه همش برگه. به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونم. به رسمی که
سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه،
هشتم مارس در حالی در جهان پاس داشته می شود که زنان ایرانی کمترین مشارکتی در آن ندارند و نشست سازمان ملل در نیویورک نیز در حالی برگزار می شود که گفته می شود برای اولین بار بیانیه مشترکی وجود نخواهد داشت، زیرا شرکت کنندگان در این کنفرانس متفق القولند که 57 کشور که همگی به کنفرانس اسلامی جهانی تعلق دارند به هر ماده و بیانیه‌ای که در امر احقاق حقوق زنان پیشرفتی محسوب شود رأی منفی خواهند داد. روز جهانی زن بر همه زنان جهان مبارک.
با رویا کریمی مجد بودیم در مجله صدای دیگر که صدای زنان هست در رادیو فردا. این برنامه اختصاص داشت به روز جهانی زن 8 مارس که فرداست 17 اسفند ماه. به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. قبل از خدافظی یک بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ما در پراگ هست و در واشنگتن 201-202-82-87-220. کم کم با شما خدافظی میکنم در حالی که همکارم محمد رضا کاظمی تو استودیوست و آماده است که رأس ساعت 8 شب خبرها رو برای شما بخونه. من در مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.